بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، انشاءالله ادامه مطلب شریف در مبحث تقوا را انشاءالله میخوانیم، ترجمه میکنیم و انشاءالله بنابر فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به توفیق امام صلوات الله علیه وارد در شرح مطالب شریفه خواهیم شد. قال علی الله مقامه ثم بعد ذلك التقوى في معرفة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين بأن يعرفهم بعد نبيه صلى الله عليه وآله في المراتب الأربع على ما مر، فإنهم من نور الواحد، ويعرفهم بأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله بعده وأوصياؤه وحجج الله التي بهم احتج على خلقه، فيتأسي بهم ويقتدي بهداهم ويواليهم ويعادي أعداءهم ويتبرأ منهم من ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، ويجانبهم ويجانب من مال إليهم ولا يتشبه بهم في شيء من ذلك، فإن من يتولهم منكم فإنه منهم، ويتبع سادته في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، ويتبع سادته في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، ويرد إليهم جميع ما يرد عليه منقطعا إليهم مسلما لهم، لا يجد في نفسه حرجا مما قضوا، ويسلم لهم تسليما رضيه أم كرهه، ويخالف هواه ويتابع مولاه. بفرمود بزرگوار علی الله مقامه بعد از تقوای در معرفت نبی صلی الله علیه و آله، تقوا در معرفت ائمه طاهرین هست سلام الله علیهم اجمعین، به این که بشناسه این بزرگواران را صلوات الله علیهم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مراتب چهارگانه به اون طوری که گذشت، یعنی در معرفت بیان، معرفت معانی، معرفت ابواب و معرفت امامت، که انشاءالله در این مجلس شریف شرحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه ادامه خواهیم داد. بعد می فرماد که پس همانا این بزرگواران از نور واحد هستند. فرمودن اولنا محمد صلی الله علیه و آله، آخرنا محمد صلی الله علیه و آله، اوسطنا محمد صلی الله علیه و آله، کلنا محمد صلی الله علیه و آله، از نور واحد هستند. و بشناس این بزرگواران را صلوات الله علیهم به این که این بزرگواران جانشینان یعنی خلفای رسول خدا هستند صلی الله علیه و آله بعد از حضرت، و اوصیاء رسول خدا هستند صلی الله علیه و آله، و حجت های الهیه هستند که خدای متعال به واسطه این بزرگواران احتجاج فرمود بر خلق خودش، یعنی از زمان آدم صلوات الله علیه تا روز قیامت هر خداپرستی، هر موحدی که خدا را شناخت در هر امتی از امتهای انبیاء علیهم السلام بر این موحد اقرار گرفتن بر ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، هر اتمام حجتی به واسطه این بزرگواران بود، هر کس مؤمن شد، حقیقتاً به ولایت این بزرگواران علیهم السلام مؤمن شد، و هر کس که کافر شد حقیقتاً به کفر بر ولایت این بزرگواران علیهم السلام کافر شد. بعد می فرماد بزرگوار علالله مقامه، پس تأسی کنه به این بزرگواران صلوات الله علیهم و اقتدا کنه به هدایت این بزرگواران صلوات الله علیهم، موالات کنه با این بزرگواران، با دوستان آل محمد علیهم السلام، دشمنی کنه با دشمنان آل محمد علیهم السلام، بیزاری به جوی از دشمنان آل محمد علیهم السلام، چه از ذوات این دشمنها، چه از صفات این دشمنها، چه از کارها و اعمال این دشمنها، چه از اقوال و احوال این دشمنها، یعنی از خودشون و صفاتشون و فرهنگشون و رسومشون، از متعلقاتشون بیزاری داشته باشه، شبیه به دشمنان آل محمد علیهم السلام شخص موالی نباید باشه. بعد می فرماد و یا جانبهم، دوری کنه از دشمنان آل محمد علیهم السلام و دوری کنه از کسی که به این دشمنها میل میکنه. هر کس که به این دشمنها، حالا چه در العیاذ بالله در عقاید باشه که دیگه خیلی کار خرابه، و حتی چه در صفات و رفتار و اقوال باشه، شخصی که طرز لباس، شخصی که طرز فرهنگ، شخصی که طرز معاشرتش شبیه به دشمنان آل محمد علیهم السلام هست، به عنوان شخصی که متجاهر به فسق هست، که خودش را شبیه میکنه به صفات دشمنان آل محمد علیهم السلام، به خصوص احادیث خاصه داریم که نهی فرمودن از معاشرت با این شخص، اگرچه عقایدش عقاید حقه باشه، اگرچه اهل نجات باشه، ولی چون آلوده هست به آلودگی خودش ما را آلوده نکنه. ولا یتشبه بهم فی شیء من ذلک، و شخص، شخص موالی، شخص مؤمن خودش را شبیه نکنه در هیچ چیزی از هیوس مختلف به دشمنان آل محمد علیهم السلام. بعد می فرماد بزرگوار علالله مقامه، پس همانا کسی که تولی می کنه، یعنی کسی که پیروی می کنه این بزرگواران را، از ایشان هست. کسی که پیروی می کنه آل محمد علیهم السلام را، این سید واقعی و سید حقیقی هست. در بحث سادات، در بحث انتصاب که می فرماد فلا انصاب بینهم، در روز قیامت که همه نسبت ها مرتفع میشه، برطرف میشه، الا نسبت به محمد و آل محمد علیهم السلام، می فرماد که نسبت حقیقی، نسبت واقعی، نسبت در تینت هست، نه نسبت در عرض، یعنی به صرف این که شخص در دنیا متولد شده باشه، از شخصی که منتسب به بنی هاشم باشه در نسبت دنیاوی، اگرچه این شخص در دنیا محل احترام هست به واسطه اون نسبی که داره، ولی این نسب معلوم نمیشه که حقیقتاً برای این شخص نسب اخروی هم باشه. نسب اخروی با نسب دنیاوی، این را قبلاً تحقیقش کردیم که متفاوت هست. نسب اخروی برای اون کسی هست که در اعتقادش، در عملش متابعت میکنه محمد و آل محمد علیهم السلام را، این سید حقیقی هست. این سید حقیقی کسی هست که تینتش از تینت محمد و آل محمد باشه صلوات الله علیهم اجمعین، اگرچه نسب ظاهریش از ابی بکر باشه لعنت الله علیه. حضرت فرمودن، حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، درباره محمد ابن ابی بکر مکرر شنیدیم، فرمودن محمد ابنی، محمد فرزند من هست، محمد ابن ابی بکر فرزند من هست، این سید جزء سادات حقیقتن، اگرچه فی صلب ابی بکر لعنت الله علیه. بعد می فرماد بزرگوار الله مقامه و یتبع سادته، تبعیت کنه آقایان خودش را در جمیع آنچه که امر فرمودن به آن و در جمیع آنچه که نهی فرمودن از آن، و رد کنه به سوی ایشان جمیع اون چیزی را که رد کردن بر آن، یعنی در هر جایی که به هر جوری که دستور داده بودن به دستور این بزرگواران علیهم السلام حرکت کنه، نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقبتر، به هر جور که دستور دادن، جای امر کردن اطاعت کنه، نهی کردن بایستی که منتهی بشه، بایستی اجتناب کنه، جایی سکوت کردن بایستی سکوت کنه، جایی که تصریح کردن بایستی تصریح کنه، به هر جور در هر جا رفتار کردن شخص موادی، شخص مؤمن بایستی که خلاصه نسب العینش محمد آل محمد باشه صلوات الله علیهم اجمعین. مثال میزنن کلمیت بین یدی الغسال، مانند شخص مرده‌ای که شخص میتی که در غسال خونه میگذارن شخص میت را که این غسال قصدش بده این میت را، دیدیم که این میت از خودش هیچ اراده و اختیاری از خودش نداره، به هر جهتی که غسال این را بگردانه به اون جهت میگرده. میفرماد که شخص مؤمن، شخص موالی در نزد آل محمد علیه السلام بایستی مثل میتی باشه در مقابل غسال، از خودش هیچ اختیاری، هیچ خلاصه سلیقه‌ای، اظهار نظری، هوای، خواهشی، میلی از خودش نداشته باشه. منقطعا علیهم، از همه دنیا قطع کرده باشه به سوی این بزرگواران، یعنی احدی را یا صفتی را یا میلی را شریک این بزرگواران، شریک صفت این بزرگواران، شریک خواهش این بزرگواران قرار نده، از همه دنیا بریده باشه، از همه دنیا ببره به سوی آل محمد علیه السلام. مسلما لهم، تسلیم کننده این بزرگواران باشه، لا یجد فی نفسه حرجا من ما قضاو، این برگرفته از آیه کتاب خدا هست، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، قسم به خدا ای پیغمبر صلی الله علیه و آله به توی پیغمبر ایمان ندارن تا وقتی که وقتی تو را حکم میکنن در اون مسئلهی که محل تشاجر، محل مشاجره و نزا درش واقع شدن، تو را حکم کنن و تسلیم باشن در برابر حکم تو و یک ذره کراهتی از حکم تو در دل خودشون احساس نکنن، یعنی فقط تسلیم ظاهری کفایت نمی کنه، تسلیم ظاهری به علاوه تسلیم قلبی، به علاوه تسلیم باطنی. اینجا بزرگوار می فرماد این شرط تقوا هست، نیابن در دل خودشون ذره تنگی، ذره دلخوری، مما قذو، از آن چیزی که اون بزرگواران حکم کردن، و یسلم لهم تسلیما، و صرف امر اون بزرگواران تسلیم باشه، رضیه او ام کرهه او، چه این امر خوشایند این شخص باشه چه این امر ناخوشایند این شخص باشه، برخلاف میلش باشه، برخلاف سلیقش باشه، برخلاف خواهشش باشه، ولی چون حکم آل محمد علیه السلام هست بایستی پا بگذاره روی خواهش خودش، روی میل خودش، روی سلیقه خودش، این را اصلا بی اثرش کنه، بکوبانه و خودش را مسلم صرف، تسلیم کننده صرف در برابر محمد آل محمد علیه السلام قرار بده. و یخالف هوا، هوای خودش را، خواهش خودش را مخالفت کنه، و یتابع مولا، مولاش را، آقای خودش را متابعت کنه. این تقوای در معرفت ائمه طاهرین هست صلوات الله علیهم اجمعین. در این تقوا بزرگوار الله مقامه به شیوهی که در همین فصل شریف آغاز فرمودن، فرمودن که چون انسان از مراتب متعدد آفریده شده، هر مرتبه ای بایستی که بر حسب لوازم اون مرتبه شخص خدا را عبادت کنه، در اون مرتبه از خدای متعال تقوا داشته باشه به حسب لوازم اون مرتبه، یعنی هر مرتبه اقتضاعاتی که داره بر حسب اقتضاعات اون مرتبه در جهت اطاعت امر الهی، عبودیت الهی، یعنی اطاعت امر آل محمد علیه السلام قدم برداره. مرتبه اول مرتبه فؤاده، مرتبه فؤاد یعنی اون چشم حقیقت بین در انسان که خدای متعال به این چشم حقیقت بین انسان را از خود این شخص، از خود این انسان متخلص میکنه. تا وقتی فؤاد در شخص بالفعل نشه، شخص لیاقت دار قرب خدا را پیدا نمیکنه. فؤاد یک قوه، یک مشعر عجیب غریبی هست. فؤاد مشعری هست که منفعت طلب نیست، مزرت گریز نیست، یعنی لعجل حرکت نمی کنه به جهت اینکه اینجا منفعت داره برای من، به جهت اینکه در بهش من آسوده باشم، اینجور حرکت نمی کنه، به جهت اینکه در جهنم من معذب هستم، اینجور حرکت نمی کنه، یاد منفعت و مزرت نمی افته. فؤاد اون مرتبه ای هست، اون مشعری هست که در این مشعر خودش را فراموش میکنه، از خودش غافل میشه، خودش را مزمحل میکنه، خودش را میکوبانه و فقط محبوبش را مشاهده میکنه. خواهشش خواهش محبوب هست، هوای او هوای محبوب هست، نهایت آرزوی او این هست که در ظل محبوبش آرام بگیره. مقام حبیب اللهی هست، مقام فؤاد مقام حبیب اللهی هست، مقامی که مختص به محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. در مقام اولی هیچ خلقی جز این 14 نفس مقدسه مقام فؤاد او در اول کار، در مقام اولی، در حکم اولی بالفعل نیست، غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام. حتی انبیاء علیهم السلام در حکم اولی این مقامشون بالفعل نیست. برای همین سید و شهدا صلوات الله علیه امر شهادت را متقبل شدن که این مرتبه فؤاد از اون مؤمن بالا، از اون مؤمن کامل که نبی باشه، که انبیا باشه علیهم السلام، تا اون مؤمن ضعیف، این فؤاد در او بالفعل بشه. مرتبه فؤاد همینطوری که در عمل به این جور از خلوص میرسه، به این جور از متخلص شدن میرسه، در مقام اعتقاد هم اون چشمی هست، اون مشعری هست که در این مشعر خدا را به حق اعتقاد اعتقاد میکنه، خدا را به بالاترین مراتب که مرتبه بیان باشه خدا را اعتقاد میکنه. تقسیم بندی میکنن مرتبه فؤاد را و عقل را و روح را و نفس را در این 4 مرتبه‌ای که بزرگوار الله مقام ذکر فرمودن: مقام بیان، مقام معانی، مقام ابواب و مقام امامت. 4 مرتبه معرفت داریم درباره محمد و آل محمد علیه السلام. لفظش از کجا آمده؟ از حدیث امام سجا صلوات الله علیه به جابر ابن یزید جعفی علی الله مقام، لفظ این عبارت از اونجا آمده. حضرت برش فرمودن: او تدریم المعرفه؟ جابر، جابر از بزرگان هست، جابر میدانی معرفت یعنی چه؟ خب میدانست معرفت یعنی چه، ولی وقتی امام از او سوال میکنن در مقام ادب، در مقام خضوع، در مقام خشوع میدانه. حضرت میخوان برش معانی و معارفی القا کنن که در دستش نیست. اینجا عرض میکنه: آقا بفرمایید معرفت یعنی چه، تعلیمم کنید. حضرت معرفت را تعلیمش میکنن: اول المعرفه اثبات التوحید، ثم معرفت المعانی، ثم الابواب، ثم الامامه، ثم ارکان ثم النقبا ثم النجبا، این چهار مرتبه که مختص به حجت خدا هست صلوات الله علیه، مختص به محمد و آل محمد علیه السلام، مرتبه بیان، معانی، ابواب و امامت. اون سه مرتبه دیگر هم انشاءالله به شرحش خواهیم رسید و در دروس مبارکه به خصوص یک مقدار از شرحش رو الحمدلله تحقیق کردیم. این چهار مرتبه که بایستی شخص معرفت کنه محمد و آل محمد را علیه السلام. در این چهار مرتبه، در این چهار مقام معرفت، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تفکیک می فرماند. چهار مقام معرفت، معرفت بیان، معانی، ابواب و امامت. انشاءالله سعی کنیم لفظهاش را هم ضبط بکنیم، حفظ بکنیم، در ذهن داشته باشیم. بیان، معانی، ابواب و امامت، این را به دو نوع تفکیک می فرماد این معرفت را. یک نوع در این معرفت، معرفت این چهار مقام، اون معرفتی هست که مختص به محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، و احدی از انبیا و اولیا علیهم السلام در این معرفت مشارکت ندارند، یعنی این مقام را ندارند، فاقدش هستند. پس یک نوع از این معرفت این چهار مقام مختص به محمد و آل محمد هست علیهم السلام. نوع دیگرش به صورت نسبی در انبیا و اولیا علیهم السلام هم از شعاع محمد و آل محمد علیهم السلام موجوده. پس این معرفت چهار مقام، این چهار معرفت دو قسم میشه، به دو قسمت تفکیک میشه. یک قسمتش مختص به این بزرگواران علیهم السلام، سایر انبیا و اولیا این معرفت را، این مقام را ندارن که ما معرفتش کنیم، و نوع دومش معرفتی هست، مقامی هست که بقیه انبیا و اولیا علیهم السلام درش مشارک هستن به صورت نسبی. می فرماد که نوع اولش که مختص به محمد و آل محمد علیهم السلامه، مثالش مثال زید قائم هست، مثال زید قائم، زیدی که می ایسته، زید ایستاده، زیدان قائمان، الحمدلله مکرر. این مثال را در مباحث توحید مثال را تحقیقش کردیم. می فرماد من عرف زیدان قائمان عرف توحید به حذافیرهی، کسی که این مثال را خوب معرفت بکنه تمام توحید را معرفت کرده. همین مثال هست که می فرمان من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا می فرمان اعرف و قم به ربه اعرف و قم به نفسه، در همین مثال شریف هست. زیدان قائمان، زید وقتی که ایستاده خودش را می سازه یا نشسته خودش را می سازه، این ایستاده و نشسته را از یک شیء خارجی بر نمی داره که این را ایستاده بسازه یا نشسته بسازه، ایستاده را به خود ایستاده می سازه، نشسته را به خود نشسته می سازه. زیدان قائمان، زیدی که ایستاده است. در این ایستاده چه می بینیم؟ زید را، زید در این ایستاده از خود ایستاده ظاهرتره. اینها اصطلاحات شیخ مرحوم است علی الله مقامه بنابر حکمت آل محمد علیه السلام. ظاهر در ظهور اظهر از نفس ظهوره، زید در ایستاده خودش از ایستاده ظاهرتره. زیدی که اینجا ایستاده، مادهش کجا هست؟ مادهش را از جای بر نداشته، مادهش را زید به خودش ساخته، به خود ایستاده ایستاده را ساخته. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، آتشی هست، ناری هست که دخانی نداره، این نار بلا دخانه، این آتش بیدوده، یک دودی بر نداشتن، از این دود آتش را بخوان که اینجا سوارش کنن، آتش را نشانش بدن، به خود آتش در اینجا ظاهر شدن، به خود نور در اینجا ظاهر شدن. قائمی هست ایستاده که در این زید را مشاهده می کنی. زید در این قائم به چه صورت در آمده؟ به صورت قیام، به صورت ایستادن. پس یک قائم می بینیم، یک زید می بینیم ایستاده هست، این میشه مقام بیان. در این مقام، در این قائم غیر از زید ما چیز دیگر نمی بینیم. اگر ما در این مقام، در این قائم غیر از زید چیز دیگر ببینیم، ما اینجا به زید العیاذ بالله اهانت کردیم. مثال میزنن، میفرماد در مجلس بزرگ، در مجلس سلطان وقتی که اشخاص می نشینن، این از جمله آداب، انشاءالله آدابی هست تعلیم بگیریم، وقتی خدمت اماممون صلوات الله علیه رسیدیم آداب را به کارش ببریم. میفرماد در مجلس سلطان وقتی افراد نشستن و سلطان مقتدر در اون مجلس در رأس مجلس نشسته، اگر افراد شرکت کننده و حاضر در این مجلس اگر نظرشون را از سمت سلطان به سمت دیگر منحرف کنن، اهانت به سلطان هست. چه بسا سلطان اینها را توبیخشون میکنه، چرا نظرت به سمت من نیست، نظرت از سمت من به جای دیگر منحرف شده. مثل بعضی ها که خلاصه دیدیم می نشینن، یا بعض عادت هایی که در مردم هست، شخص داره صحبت میکنه، یک خلاصه با یک وسیله در دستش هست، در حال نگاه کردن به این وسیله است، داره با این وسیله به قول خودش ور میره، این اهانت به اون شخص متکلم هست. میفرماد در مجلس سلطان بایستی نظرها به جانب سلطان باشه، اگر نظرها به جانب اون بزرگ، از جانب اون بزرگ منحرف بشه، اهانت به این بزرگه. پس وقتی در این قائم نظر میکنیم، جزه چیز دیگر نمیبینیم. اگر در اینجا جزه چیز دیگر دیدیم، ما کافر به زید شدیم. میدانیم که این ایستاده ذات زید نیست، چون زید ایستاده را خرابش میکنه، ولی خودش خراب نمیشه، ذاتش سر جای خودش موجوده، مینشینه باز زید زیده. میدانیم که این ایستاده ذات زید نیست، ولی این را هم میدانیم در این ایستاده غیر از زید چیز دیگر مشاهده نمیشه. امام صادق میفرمان من زعمه ان صاحب المیم مخلوق فهو کافر، کسی که گمان کنه که صاحب میم، یعنی محمد صلی الله علیه و آله، نگاه کنه در این مقام بیان و اینجا مخلوق ببینه، فهو کافر، این شخص کافره. نگاه کنه در این ایستاده غیر از زید، در این ایستاده ببینه، زید را در این ایستاده نبینه، در مقام بیان این شخص کافره. پس وقتی به ایستاده زید نگاه میکنه، جز زید در این ایستاده چیز دیگر مشاهده نمیشه. این میشه مقام بیان. مقام دوم، شخص نظر میکنه یک نظر دیگر به این قائم، میبینه اینجا زید به صورت قیام ظاهر شده، به صورت ایستادن، به صورت نشستن، به صورت تکلم کردن، به صورت‌های مختلف ظاهر میشه. این را میگن مقام معانی، یعنی مقام صفات. مقام صفات میشه مقام معانی. پس وقتی یک بار نگاه میکنه در قائم، جز زید نمیبینه، میشه مقام بیان. یک بار نگاه میکنه در قائم، صورت قیام را میبینه، میشه مقام معانی. زید هست که این قیام را به خودش گرفته، مقام معانی. یک بار دیگر نگاه میکنه در این قائم، میبینه این قائم هست که اگر بخواد که زید با این شخص، شخص امر با زید بخواد تکلم بکنه، یا زید بخواد به این شخص امر عطایی بکنه، به واسطه این ایستاده میکنه، این ایستاده باب فیض زیده. اگر بخواد تکلم کنه، اگر بخواد عطایی بکنه، هدیه‌ای بده، علمی تعلیم بده، در این ظهورش این عطا را، این فیض را جاری میکنه. از این جهت که نگاه میکنه که فیضها از این ظهور، از این مقام به شخص میرسه، بهش میگن مقام ابواب، یعنی باب فیض بودن، فیض از اینجا جاری میشه. و نگاه میکنه در مقام دیگر که مقام امامت باشه، که این زید امام این شخص میشه، مقام امامت. در این مقام اول بیان و معانی و ابواب و امامت، میفرمان مرحوم آقای همدانی عدل الله مقام بیان و مقام معانی که مختص محمد آل محمد هست علیهم السلام، فوق عالم خلقه، در عالم امره. عوالم خلقی را به دو قسمت منقسم می کنن به طبق آیه قرآن، له الخلق و الامر. خلق عالم امر هم مخلوق خداست، ولی مثل بقیه مخلوقات نیست. برای همین بهش نمیگن عالم خلق، میگن عالم امر. اون عالمی که امام صادق فرمودن صلوات الله علیه در همین کتاب مبارک کافی هست، خدای متعال خلق اسمن بالحروف غیر مصوت. خدا خلق کرد اسمی را به واسطه حروف، ولی این حروف حروف خلقی نبود. خلق کرد ولی خلق نبود. غیر ذات خدا هست ولی مثل بقیه مخلوقات نیست. لیس کمثله شی، لیس کمثله شی. ما علی را خدا نمی دانیم، ولی از خدا هم جدا نمی دانیم. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت. اینا اشاره به همین مقاماته. بعض اشعار، بعض شعرا، شعرهایی که بر زبانشون جاری میشه، حضرت فرمودن این از تأیید روح القدسه. پس در این مقام، در این مقام ذات خدا نیست، خلق خدا هست، ولی مثل بقیه مخلوقات هم نیست. آدم خلقی نیست، بهش میگیم مقام امر. این مقام امر مختص صرف محمد و آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین. هیچ کس دیگر در این مقام شریک این بزرگواران نیست، مختص این بزرگواران. فوق عالم خلقه، فوق عالم امکانه. همون حدیث امام صادق، حدیث حدوث اسما، عالم اسما و صفات خداست. در این عالم که عالم امر باشه، مقام بیانشون و مقام معانیشون در این عالم امر ثابت میشه که مختص خودشون هست. خدای متعال در اینجا همون جوری که زید ایستاده خودش را از یک ماده خارجی نساخت، به خود ایستاده ساخت، در اینجا هم اسما و صفات خدا از حروف خلقی بالحروف غیر مصوت، از حروف خلقی این اسما و صفات ساخته نشده، مختص خودشون هست. حالا این مقام بیان و معانی میخوان فیض بدن به عوالم آفرینش. بایستی چه بشه در حکمت، چه اقتضا کرده از این عالم خلق، از اعلی مراتبش، از عرشش، از فوق عرشش تینتی برداشته بشه، قلبی اینجا ساخته بشه، اون مقام بیان و معانی مثل روح در این قلب دمیده بشه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اون قطبی که، اون قلبی که این بیان و معانی درش دمیده میشه، میشه مقام بابیت، مقام ابواب. فیض از اینجا جاری میشه. فیض که از اینجا جاری شد، میان در میان عوالم خلقی و در هر عالم خلقی به لباس اون عالم خلق را دعوت میکنن، میشه مقام امامت، مقام پیشوایی، مقام مقتدا بودن. پس در این حیث اول مقام بیان و معانی شد فوق عوالم خلقی، مختص به خودشون، و مقام بابیت و امامت شد ابدان مطهرشون، قلوب مطهره و ابدان مطهره، که در این ابدان مطهره مقام بیان و معانی یعنی عالم امر الله مثل روح در این بدن دمیده شد. مشیت الله روحی هست دمیده شده در ابدان آل محمد علیه السلام. مکامن مشیت الله هستند، مکمن مشیت الله. امام فرمودن در همین زیارت حضرت سید الشهدا میخوانیم ارادت و رب فی مقادیر امور تهبط الیکم. در حدیث خاص میخوانیم ما وسعنی ارضی ولا سمایی ولکن وسعنی قلب عبدی المؤمن. این عبد مؤمن محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. می فرماد آسمان ها و زمین وسعت من خدا را نداره، ولی قلب بنده مؤمن، قلب محمد و آل محمد علیهم السلام وسعت من را داره، وسعت من خدا را داره. این میشه مقام بابیت و مقام امامت. این شد شق اول از معرفت چهار مقام بیان، معانی، ابواب و امامت. حالا میرسیم به شق دوم که بقیه انبیا و اولیاء علیهم السلام هم در این شق دوم شریک هستند، به نسبه خودشون شریک هستند. در شق اول از چه مثالی استفاده کردیم؟ زید قائمان. گفتیم زید ایستاده خودش را از یک ماده خارجی نساخت. در مثال دوم میخوایم از یک مثال دیگر استفاده کنیم، چون مقام دوم از این مثال فهمیده میشه. مثال روح زید و بدن زید. مثال روح و بدن. بدن اثر روحه، یعنی آیا اگر که روح شخص از این بدن مفارق بشه، مفارقت کنه، آیا بدن همونجا معدوم میشه؟ نه، روح مفارقت میکنه، بدن اونجا میفته میت. ولی وقتی که زید بمیره، قائمش همونجا میمیره. زید و قائم به هم متصلن. نمیشه زید مرده باشه قائمش موجود، نمیشه زید از دنیا رفته باشه نمازش در دنیا موجود. همون جایی که زید از دنیا رفت، قائمش هم از دنیا رفته. ولی این مقام روح از دنیا رفته، روح مفارقت کرده از بدن، ولی بدن در دنیا موجوده. بین این روح و بدن چه نسبتی برقرار هست؟ این نسبت که وقتی روح تعلق میگیره به این بدن، آثار روح از این بدن ظاهر میشه. بدن تکلم میکنه، بدن نگاه میکنه، بدن میشنوه. این آثار آثار روحه. چرا؟ چون وقتی روح مفارقت میکنه، بدن نمیشنوه، بدن نمیبینه، بدن حس نداره، بدن فکر نداره. پس اینا آثار روحه. در این مثال نگاه میکنیم به بدن زید. در این بدن یک بار نگاه میکنیم، این روح زید هست داره با ما تکلم میکنه. یک نگاه دیگر میکنیم، میبینیم روح زید به این بدن تعلق گرفته، با ما تکلم میکنه. یک نگاه دیگر میکنیم، میبینیم روح زید از این بدن هست به ما اعطا میکنه، به ما تفضل میکنه. یک نگاه دیگر میکنیم، میبینیم که اگر خواستیم به زید اقتدا کنیم، بایستی پشت سر بدنش بایستیم اقتدا کنیم، وگرنه نمیتوانیم به زید اقتدا کنیم. این نوع مقام بیان را و معانی را و ابواب را و امامت را، نوعش را به نسبه خودشون بقیه انبیا و اولیاء علیهم السلام از شعاع محمد و آل محمد علیهم السلام واجدن. در بقیه انبیا و اولیاء علیهم السلام این مقام دیده میشه. یعنی نوح علیه السلام به همون اندازه که حکایتگر از امیرالمؤمنین هست صلوات الله علیه، در اون مقام حکایتگری از امیرالمؤمنین، حکایتگری از اسما و صفات خدا، اگر چه حکایتگری مطلق نیست، ولی به نسبه خودش داره حکایت اسما و صفات خدا میکنه. این میشه مقام بیان نوح صلوات الله علیه. به همون طور مقام معانی نوح، به همون طور مقام ابواب نوح داره فیض میده. خدای متعال به واسطه نوح امتش را فیض داد، امتش را تعلیم کرد به برکت نوح علیه السلام. به همون اندازه که حکایتگر بود از محمد و آل محمد علیهم السلام، امتش را هدایت کرد. به همون اندازه که حکایتگر بود از محمد و آل محمد علیهم السلام، پیشوای امتش بود. این میشه چهار مقام نوح علیه السلام. این مقام همینجور جاری میشه تا درباره اولیاء علیهم السلام، درباره نقبا اعلی الله مقامهم. نوع این چهار مقام موجوده به اندازه حکایتگریشون، به تصریح آیه شریفه از کتاب خدا و فنفخت و فیه من روحی. میفرماد در این آدم علیه السلام که نوکر امیرالمؤمنین هست، امیرالمؤمنین ابو ترابه، چون پدر این آدمه، پدر این خاکه. آدم را از خاک ساختن، خلقه من تراب، آدم را از خاک آفریدن، ولی امیرالمؤمنین حقیقتش از خاک آفریده نشده. اخترعنا من نور ذاته ف ففوض الینا امور عباده. امیرالمؤمنین ابو ترابه، پدر آدمه. آدم علیه السلام که نوکر امیرالمؤمنین هست، خدای متعال میفرماد و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم، از روح امرالله خودم، یک شعاع، یک تکه، یک بعضش را، یک شعاعش را در این آدم علیه السلام دمیدم. فقعوا له ساجدین. به همین اندازه که حکایتگر شده از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، ملائکه بایستی بر آدم سجده کنید، بایستی خدا را در عالم، در آدم مشاهده کنید. به همین اندازه که شعاع حکایتگر امیرالمؤمنین شده صلوات الله علیه، شعاع حکایتگر محمد آل محمد شده علیهم السلام. پس این میشه مقام بیان و معانی و ابواب و امامت از نوع دومش. در اینجا نکته بسیار لطیفی هست. مرحوم آقای همدانی علی الله مقام میفرمان که اگر محمد آل محمد علیهم السلام به این ابدان عنصریه در این دنیا ظاهر نمی شدن، آیا اصلا حدیثی از احادیث به گوش ما از این بزرگواران می رسید؟ چجور ما تعلیم گرفتیم؟ چجور فضائلشون به ما رسید؟ به واسطه این ابدان عنصریه‌ای که در دنیا گرفتن. بدن عنصری امام صلوات الله علیه یک شیء بی خاصیت نیست، علیعاذ بالله، به برکت این بدن مقدس عنصری هست که این احادیث شریفه به دست ما رسیده. به برکت این بدن عنصری مقدس هست که خدا به حق عبادتش روی زمین عبادت میشه. هیچ عبادت کننده ای مثل امام زمان صلوات الله علیه خدا را روی زمین عبادت نمی کنه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر به عبادت بقیت الله نباشه، خدا لمحه ای زمین را جای خودش نگه نمی داره صلوات الله علیه. اگر این بدن عنصری مقدس روی زمین نباشه، چشمی نیست روی زمین که خدا را به حق خدایی ببینه. این بدن عنصری مقدس هست که چشمش دیدن خداست، دیدنش دیدن خداست، شنیدنش شنیدن خداست، قولش قول خداست، حرکتش حرکت خداست. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این بدن مقدس هست که حرکاتش و سکناتش حرکات و سکنات خداست. این بدن مقدس ظهور و ظاهر کننده کمال خدا روی زمینه، به برکت این بدن مقدس. پس مراتبشون هر مرتبه‌ای در جای خودش حکمت‌های متعدد داره. اگر مرتبه‌ای نسبت به مرتبه بالاتر، نسبت به مرتبه بالاتر به واسطه لوازمش در مرتبه پایین تر واقع شده باشه، نه به این معنا هست که این مرتبه یک مرتبه بی خاصیتی است، العیاذ بالله، العیاذ بالله، اصلا به این معنا نیست. کمال خدا در اینجاست، کمال خدا در این مرتبه هست. این شد چهار مقام محمد آل محمد علیهم السلام، به اونجوری که مختص به خودشون هست و به اونجوری که در سایر انبیا و اولیا علیهم السلام به نسبه براشون موجود هست. انشاءالله بقیه مراتبی که، مقاماتی که، مطالبی که ترجمه کردیم، انشاءالله شرح بقیهش در مجلس آینده باشه. شب جمعه هست، برای اینکه انشاءالله از فیض روزه هم بهره‌مند باشیم. قبل از اینکه برادر عزیزمون به فیض برسانن، حدیثی را می‌خوانیم از تظلم، از دادخواهی برای حضرت زهرا سلام الله علیها در روز قیامت به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه، انشاءالله که مقدمی روزمون باشیم. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله، اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، تقبل ابنتی فاطمه علا ناقت من نوق الجنه، دختر من فاطمه سلام الله علیها وارد میشن در عرصه قیامت بر ناقه از ناقه های بهشتی. بعد حضرت صلی الله علیه و آله این ناقه را وصفش میکنن: مدبجت الجنبین حتمها من لؤلؤ رتب، قوائمها من الزمرد الاخضر، ذنبها من المسك الاذفر، عیناها یاقوتتان حمرا. ناقه هست که به صفت ناقه های دنیایی نیست، مثلا چشمش از یاقوت سرخه. ناقه هست که پاهاش اینجوره، ناقه هست شکمش اینطوره، ناقه هست پهلوهاش اینطوره، برخلاف صفات ناقه های دنیا، ناقه بهشتیه. حضرت زهرا سلام الله علیها بر این ناقه سوار هستن. بعد در ادامه حدیث شریف هست که تاجی دارن از نور حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و کیفیت این تاج چطور هست، کیفیت وارد شدن حضرت سلام الله علیها چجور هست، تا اینجا که میفرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله که ملائکه آسمان ها، ملائکه الهی جبرئیل چجور حضرت را مشایعت می کنن: ینادی به علا صوتهی غضو ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. در اینجا که جبرئیل علیه السلام ابصار ناقه را داره، داره نوکری میکنه حضرت طاهره را سلام الله علیها، ندا میکنه به صوت بلند که ای اهل عرصه محشر، سرهای خودتون را پایین بیاندازید که فاطمه زهرا صلوات الله علیها ظهور اعظم خدا در حال گذر از صحرای محشر هست، از عرصه محشر هست. فتسیر حتی تهاذی عرش ربها جل جلاله. اینا تعبیراتی هست که بزرگان علالله مقامه هم در مقام حکمت شق شعرش کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها عبور میکنن تا میرسن به مقام عرش پروردگار، اون عرشی که پروردگار در اون عرش در حال حکومت بر عرصه محشر هست. خدای متعال ظهور اعلای اعلای الهی در اون عرش، در اون تخت سلطنت در حال حکم بر صحرای محشر هست. حضرت زهرا سلام الله علیها میرسن بر پایه این عرش، در نزد این عرش. بعد میفرماد که فتزج به نفسها ان ناقتها، خودشون را از ناقه به زمین میاندازن و تقول و الهی و سیدی، عرضه می کنن به ظهور اعلای 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 الهی، یعنی به که؟ یعنی به محمد صلی الله علیه و آله، یعنی به محمد و علی صلوات الله علیه ما و آله ما. می فرمان در اینجا عرض می کنن به ظهور اعلای خدا، به ظهور اعظم اعظم خدا، الهی و سیدی، به مقام بیان نظر می کنن. اینجا تعبیرات که فرق می کنه، تعبیرات در مقامات و معانی فرق میکنه. یک بار به مقام بیان نظر میکنن، یک بار در مقام معانی خطاب میکنن، یک بار در مقام امامت خطاب میکنن. عرض میکنن خدایا، خدای من، سید من، احکم بینی و بین من ظلمنی، حکم کن در بین من و در بین اون کسانی که بر من ظلم کردن. اللهم احکم بینی و بین من قتل ولدی، خدایا حکم کن در بین من و در بین اون کسانی که فرزندان معصوم مطهر مرا کشتن. ائمه علیهم السلام از اولاد فاطمه هستن صلوات الله علیها. امام علیه السلام فرمودن کنیه فاطمه صلوات الله علیها ام ابیها هست، یعنی ظرف این 14 نفس مقدس بزرگوار. وقتی خواست خدای متعال به جبرئیل معرفی بفرماد فاطمه را سلام الله علیها، چجور معرفی کرد؟ هم فاطمت و ابوها و بعدها و بنوها. قطبیت در این مقام، ظرفیت در این مظروف برای فاطمه زهرا صلوات الله علیها. فَإِذَا النِّدَا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ يَا حَبِيبَتِي وَابْنَتَ حَبِيبِي سَلِينِي تُعْتَى وَاشْفَعِي تُشَفَّعِي فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا جازنی ظلم و ظالمین. در اینجا خدای متعال خطاب می‌فرماید به حضرت زهرا سلام الله علیها: ای حبیبه من، ای حبیبت الله. گفتیم که این اطلاق در حکم اولی مختص محمد آل محمد علیه السلام. ای حبیبه خدا، ای فرزند حبیب من، از من درخواست کن تا بر تو عطا کنم، از من شفاعت بخواه تا شفاعت تو را قبول کنم، به عزت خودم، به جلال خودم، که از ظلم هیچ ظالمی درباره تو گذر نخواهم کرد، به عزت و جلال خودم که به عنایت توی فاطمه حرکت خواهم کرد و حکم خواهم کرد. فتقول الهی و سیدی ذریتی و شیعتی و شیعت ذریتی و محبی و محبی ذریتی. اینجا عرضه می فرماد حضرت زهرا سلام الله علیها: خدایا به عوض حسین من صلوات الله علیه، به عوض اولاد طاهرین معصومین من صلوات الله علیهم، مسئلت من از سوی خدا این است که شیعان من، محبین من، دوستان من، دوستان ذریه من، اینها در آتش عذاب نشن، اینها داخل در عذاب تو، در جهنم تو نشن. فاذا ندا من قبل الله جل جلاله: این ذریت فاطمه و شیعتها و محبیها و محبوها و محبو ذریتها. ندا میشه در عرصه محشر: کجا هستن شیعان فاطمه؟ کجا هستن دوستان فاطمه زهرا؟ کجا هستن دوستان فرزندان فاطمه صلوات الله علیهم؟ فیقبلون، یکی یک این شیعه ها، این محبین، از میان عرصه محشر جدا میشن، جدا میشن، تفکیک میشن از بقیه مردم. و قد احاط بهم ملائکه الرحمه فتقدمهم فاطمه علیها السلام حتی تدخلهم الجنه. اینها رو جدا میکنن از بقیه مردم، ملائکه میان احاطه میکنن به دوستان حضرت زهرا، به دوستان ائمه طاهرین، به شیعیان فاطمه، تا اینکه حضرت زهرا صلوات الله علیها شیعیانشون را، محبینشون را بر میدارن داخل در بهشت خدا میکنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.